الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیزدهمین فرع از فروعی که بر این مسئله مترتب است این است که در حمل اولی محور اتحاد مفهوم است بدون ترتب اثر، در حمل شایع محور اتحاد در وجود است با ترتب اثر. بیانی رو مرحوم حکیم سبزواری و ما و مانند ایشون دارند که این بیان مورد نقد بعضی ها قرار گرفت. اون بیان این است که هر جا اتحاد مفهومی هست اتحاد وجودی هست بدون عکس، یعنی این چیزی نیست که هر جا اتحاد وجودی باشد اتحاد مفهومی هم باشد. پس این موجب کلیه اصلاً عکس کلی ندارد، یعنی هر جا اتحاد مفهومی هست اتحاد وجودی هست ولا عکسه، یعنی این چنین نیست که هر جا اتحاد وجودی باشد اتحاد مفهومی باشد. ما هیچ قاعده این چنین نداریم. بر این بیان نقد شد به این که فرد به ذات با فرد بالعرض فرق میکنند. در فرد به ذات این چنین است که هم اتحاد وجودی هست هم اتحاد مفهومی، ولی در فرد بالعرض البته درست است که اتحاد وجودی هست ولی اتحاد مفهومی نیست. بنابراین اینجا سه مطلب هست. مطلب اول این که هر جا اتحاد مفهومی هست مستلزم نیست که اتحاد وجودی باشد، این درست. هر جا اتحاد مفهومی هست اتحاد وجودی هست، این اصل کلی، درست. مطلب دوم که اصل کلی است این است که عکس این هم به نحو موجب کلیه صادق است. هر جا اتحاد وجودی در فرد به ذات باشد اتحاد مفهومی را هم به دنبال دارد. این تمام مواردی که اتحاد وجودی با فرد به ذات صورت میپذیرد اتحاد مفهومی را هم دارد. مطلب سوم آن است که اونجا که اتحاد وجودی در فرد بالعرض است نه در فرد به ذات، اونجا البته اتحاد مفهومی نیست. فرد به ذات هر طبیعتی مصداق ذاتی اوست. زید فرد به ذات انسان است و فرد بالعرض کیف و کم و مانند آن. اگر ما گفتیم فلون موجود فلون جسم وزینون حجیمون طویلون قصیرون و مانند آن، این گونه از معانی بر زید بالعرض صادق است. زید فرد بالعرض ابیز است، فرد بالعرض طویلون یا قصیرون یا حجیمون یا وزینون و مانند آن است. زید فرد به ذات انسان است و فرد بالعرض این عناوین یاد شده. در فرد بالعرض اتحاد وجودی هست و اتحاد مفهومی نیست. این خلاصه نقدی که بعضی ها بر فرمایش سبزواری داشت. این نقد هم وارد نیست برای اینکه در هیچ موردی چه فرد به ذات و چه فرد بالعرض این چنین نیست که با اتحاد وجودی در مفهوم هم متحد باشند. حتی زید و انسان که فرد به ذات انسان است اتحاد مفهومی ندارند، فقط اتحاد مصداقی دارند. بیان و ذالک این است که گرچه انسان همون حیوان ناطق است و غیر از این مفهوم چیز دیگری نیست، ولی زید غیر از حیوان ناطق که ماهوی او را تشکیل می دهد خصوصیات فراوانی دارد که منهوی او را و کمهو و کیفهوی او را تشکیل میدهد و همه اینها در معنای زید معتبرند. پس زید مجموعه است از ماهو که انسان باشد و منهو که این عوارض مشخص باشد. این مجموعه هرگز با انسان اتحاد مفهومی ندارد. پس فرد به ذات هم با طبیعت خود حمل اولی ندارد، اتحاد مفهومی ندارد، فقط اتحاد مصداقی دارد. مطلب چهاردهم و فرع چهاردهم این است که مرحوم صدر المتعلهین فرمودند لازم وقتی مترتب بر ملزوم هست به نحو حمل شایع و اثر دارد که ملزوم در خارج وجود داشته باشد، ولی اگر ملزوم در ذهن وجود داشته باشد این لازم به حمل شایع بر او مترتب نیست و بر او مترتب نیست اصلا. بر این فرمایش صدر المتعلهین نقد شد به اینکه این سخن شما در لازم وجود خارجی درست است و در لازم ماهیت که درست نیست، چون لازم ماهیت در هر دو وجود ملزوم خود را همراهی می کند و هرگز از او جدا نیست. لازم ماهیت در ذهن هم بر اوست. لذا شما وقتی اربعه ذهنی را تصور می کنید زوجیت هم او را همراهی می کند. وقتی سطح را تصور کردید قبول انقسام در دو جهت هم او را همراهی می کند. بنابراین نمی شود گفت به این که ترتب لازم بر ملزوم فقط در حمل شایع و بلحاظ مصداق خارجی است، بلکه در مسابق ذهنی هم در محورهای ذهن هم لازم بر ملزوم مترتب است. این بیان و این نقد گرچه در تعبیرهای بعدی این نگارنده که شماره گذاشتن 14-15 و مانند آن تا حدودی ترمیم شده است، ولی اصل نقد هم وارد نیست. برای اینکه این نقد را قوشچی در شرح تجرید داشت و مشابه او را هم دیگران و مرحوم صدر المتعلهین متعرض شد و کاملا جواب دادن و جوابش این است که این اصل پذیرفته است که لازم ملزوم خود را رها نمی کند و این اصل پذیرفته است که اگر ملزوم خارجی باشد لازم در خارج او را رها نمی کند و اگر ملزوم ذهنی باشد لازم در ذهن او را رها نمی کند و اگر ملزوم اصل ماهیت باشد لازم ماهیت را رها نمی کند چه در ذهن و چه در خارج. این حرف پذیرفته شده است، اما معناش این نیست که لازم ماهیت در ذهن هم بر ماهیت مترتب باشند و آثار را داشته باشند. چرا؟ برای اینکه لازم همونطوری که در اصل تحقق تابع ملزوم است در نحوه تحقق هم تابع ملزوم. اگر ملزوم وجود اصیل و واقعی داشت لازم هم وجود اصیل و واقعی دارد. اگر ملزوم وجود توفیلی و زلی داشت لازم وجود توفیلی و زلی دارد. اگر ملزوم بی اثر بود لازم هم بی اثر است. این معنا را ایشون بیان کردند و هرگز نمی فرمایند که لازم ماهیت در ذهن او را همراهی نمی کند و اربعه در ذهن زوجی نیست. نه، اربعه زوج هست، اما زوجیتی که برای اربعه هست مثل خود اربعه، اربعه موجود است به وجود ذهنی و ذهنی و طفیلی، یعنی فقط مفهوم وجود دارد، مصداق اربعه نیست، مفهوم اربعه هست. این هستی هم مال علم است، نه مال خود اربعه، مال معلوم، چون وجود علم وجود خارجی است. یک وجود نمیتواند هم وجود خارجی باشد هم وجود ذهنی. لذا معلوم در سایه علم وجود ذهنی دارد. معلوم مثلا اربعه موجود هست، اما نه به اون وجودی که علم با اون وجود موجود است، چون اون وجود وجود خارجی است. یعنی عین و لام و میم با این وجود خارجی موجود است، منتها جاش صحنه نفس است. و این وجودی که عین و لام و میم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، با این وجود موجود است، هرگز این وجود وجود معلوم نیست، برای اینکه این وجود وجود خارجی است و معلوم وجود ذهنی دارد. پس معلوم می شود غیر از ماهیت علم و غیر از اصل وجودی که در صحنه نفس است که مال علم است، اون ماهیتی که معلوم است در سایه علم به وجود ذهنی موجود است. چون وجود ذهنی بی اثر است، خود اون ماهیت در حد مفهوم مانده است. چون ماهیت در حد مفهوم قرار گرفت و هیچ اثری ندارد، لازم اون ماهیت هم در حد مفهوم قرار دارد و هیچ اثر ندارد. یعنی اربعه مفهوم اربعه هست ولا غیر. زوجیتی هم که او را همراهی می کند مفهوم زوجیت هست ولا غیر. از مفهوم صرف کاری ساخته نیست، همونطوری که خود اربعه مفهوم محض است، وجود اصیل و واقعی در ذهن ندارد، زوجیت هم مفهوم زوجیت است و وجود اصیل و واقعی ندارد و او را همراهی می کند در حد مفهوم. یعنی اربعه که به حمل اولی اربعه هست، زوجیت به حمل اولی او را همراهی می کند، نه زوجیت به حمل شایه. این خلاصه فرمایش مرحوم صدر متعلین است و این دیگر جای نقد نیست. معنای سخن صدر متعلین این است که لازم ماهیت ماهیت را در ذهن رها می کند. معنای صدر سخن صدر متعلین است که لازم ماهیت مثل خود ماهیت در اصل تحقق و در نحوه تحقق خواهد بود. اگر ماهیت محقق است، لازمش محقق. اگر ماهیت به وجود اصیل و واقعی محقق است، لازمش هم وجود واقعی محقق. و اگر ماهیت به وجود ذهنی محقق است، لازمش هم به حد وجود ذهنی محقق است. 15 مطلب آن است که سید الاستاد رضوان الله علیه وفاقا لمحقق دوانی، منتها نه با اون مبنا بلکه بر مبنای اصالت وجود، لازم الماهیه را به لازم الوجودین برگردوندن. فرمودن یکی از فروعات اصالت وجود آن است که هیچ حکمی برای ماهیت نیست مگر اینکه اولا و بالاصاله این حکم مال وجود است. روی این بیان ماهیت هیچ اثری ندارد، و اگر در جای دیدی ماهیت اثر داشت، در حقیقت وجود اون ماهیت است که اثر دارد، نه خود ماهیت. و اگر دیدی ماهیت چه در ذهن و چه در خارج هر جا باشد اون اثر را دارد، این نه برای آن است که ماهیت یک اثری دارد و این شیء لازم ماهیت است من حیث هویه، بلکه این شیء لازم الوجودین است. این شیء هم لازمه وجود خارجی ماهیت است، هم لازمه وجود ذهنی. روی این مبنای ایشون که لازم الماهیه را نمیپذیرند، مثل محقق دوانی لازم ماهیت را به لازم وجودین برمیگردانند، باز مسئله وجود ذهنی حل است. باز اینکه لازم ماهیت در ذهن بی اثر است هم حل است، بلکه به طریق روشنتر حل است. چون اگر چیزی لازم وجود ذلی بود، مثل خود ملزوم وجود ذلی دارد و وجود ذلی بی اثر است. اگر چیزی در خارج موجود بود، مثل ملزوم خود اثر دارد، و اگر چیزی در ذهن بود، مثل ملزوم خود بی اثر است. اینا 15 فرق بود. حالا ممکنه فروعات بعدی هم روش اضافه بشه. بخواستم مطلبی را چون ایشون اصالت الماهویست با مبنایشون سازگار نیست، ولی سیدنا استاد رضوان لعلی بر اساس اصالت وجود که یک مبنای تامیست ای را بیان کرده. مرحوم حکیم ملا عبدالله زروزی رضوان لعلی در کتاب شریف لمعات الهیه بحثی به عنوان وجود ذهنی ندارن، ولی در باب علم حق تعالی در الهیات بالمعنی الاخص به یه مناسبتی که مسئله علم و وجود ذهنی کنار هم قرار گرفت، اونجا سه دلیل ذکر میکنن بر وجود ذهنی. دلیل اولشون تقریبا قابل پذیرش هست و با یه توضیحی حرف تازه است. دلیل دومشون همان است که در سایر کتاب ها به عنوان دلیل وجود ذهنی یاد شد. دلیل سومشون مورد تأمل و مناقشه است. و اون دلیل اول در بحث‌های وجود ذهنی غالبا نیست و در بحث علم واجب تعالی است. و اون این است که علم یک نحوه وجود است. اگر ما گفتیم کسی به چیزی عالم شد، یعنی اون شی برای عالم موجود شد. این علم نه یک نحوه وجود است، غیر از اون سخنی است که علم از مقولات بیرون است. علم نحوه وجود است، اون یه مطلب دیگری است. ایشون می‌فرمایند به این که اگر کسی به چیزی عالم شد، معناش آن است که اون معلوم با عالم ارتباط وجودی برقرار کرد. اگر هیچ ربط وجودی بین این دو شیء نباشه، هرگز نمیتوان گفت که این شخص به اون شیء علم پیدا کرد. پس حتما معلوم با عالم ربط وجودی دارد تا علم محقق بشه. که اشاره شد این غیر از اون سخن است که علم نحوه وجود است و از مقولات بیرون است. بر اساس این مقدمه، نفس اگر بخواهد به چیزی عالم باشد، باید با اون معلوم یک رابطه وجودی داشته باشد. رابطه وجودی هم به 5 صورت ترسیم می شود که این 5 صورت همون علل اربعه خواهند بود. اگر چیزی علت رابطه جز در محور علیت و معلولیت فرض ندارد، یعنی ممکن نیست دو چیز به هم رابطه داشته باشند ولی خارج از مدار علیت و معلولیت، این چنین نیست. رابط که در حقیقت می شود مطلب دوم. پس مطلب اول آن است که هر جا علم هست رابطه وجودی هست. مطلب دوم این است که هر جا رابطه وجودی هست باید در محور علیت و معلولیت باشد. بر اساس این دو پایه، اگر چنونچه چیزی معلوم کسی شد و کسی به چیزی عالم شد، اون معلوم باید رابطه وجودی داشته باشد و ربط هم در مدار علیت و معلولیت است. یه رابطه علی و معلولی باید بین عالم و معلوم باشد. رابطه علی و معلولی به 5 صورت ترسیم می شود که اساره این سوره خمسه همون علل اربعه است. اگر چیزی علت فاعلی بود یک، یا علت غایی بود دو، یا علت مادی بود اگر اون شی صورت جوهری سه، یا موضوع بود اگر اون شی عرض است چهار، یا صورت بود برای ماده پنج، در این مدار رابطه برقرار است. این ارتباطات پنجگانه برای آن است که سر برگشت این پنج قسم به چهار قسم این است که وزان موضوع برای عرض همون وزان ماده است برای صورت که محل پذیرش است. لذا میگوین موضوع یا محل، ماده یا موضوع، ماده برای صورت و موضوع برای عرض، که عرض با موضوع ارتباط دارد متکی میکند، صورت با ماده ارتباط دارد که ماده متکی دارد. پس ارتباط در پنج محور است که اساره این محورهای پنجگانه همون علل اربعه است و غیر از این نخواهد بود. پس اصل اول این است که علم دیگه نحو ارتباط است. اصل دوم این است که ارتباط جز در مدار علیت و معلولیت ممکن نیست و مطلب که نتیجه گرفته می شود این است که ارتباط علی معلولی هم به همین پنج صورت است. حالا اگر نفس یا مانند آن خواست به چیزی عالم بشود، اون شی باید با نفس ارتباط وجودی داشته باشد. فاعل نفس که نیست که اون معلوم علت فاعلی نفس باشد. غایت نفسم که نیست، اگر هم غایت باشد بالاخره باید نفس به او برسد. ماده نفسم که نیست که نفس در او حلول بکند. پس به منزله صورت یا عرض است برای نفس که نفس بشه محل برای او. پس او یک موجودی است که به نفس قائم است و به نفس تکیه می کند. پس هر وقت علم هست وجود هست. پس چیزی در فضای نفس یافت می شود. قهرن نمی توان گفت علم اضافه است. پس هر وقت انسان چیزی را یاد می گیرد و به چیزی عالم می شود، وجودی در صحنه نفس پیدا خواهد شد که نفس به منزله محل اون وجود است. این دلیل در باب علم واجب مطرح هست، اختصاصی به ایشون ندارد که ایشون اقامه کرده باشد، ولی استفاده وجود ذهنی از اون دلیل در فرمایشات ایشون هست. می فرمان به این که این مطلب اصل وجود علم را ثابت می کند و در سایه او وجود ذهنی هم اثبات می شود که معلوم به وسیله این علم در فضای نفس موجود خواهد بود. این فرمایششون با ذکر این چند محور و مقدمه و با ارجاع وجود ذهنی به اینکه ذل علم است و این برهان گرچه برای وجود علم است نه برای وجود ذهنی، ولی می توان از او برای اثبات وجود ذهنی کمک گرفت، تا حدودی قابل قبول است. این خلاصه برهان اولش که این را این رو فرمایش حکمت متعالی نفی شده است که نفس یا مظهر است یا مصدر، بر تقدیر یکی از انهای خمسه ارتباط وجودی است. این فرمایش را مرحوم آقای زنوزی از صفحه 279 شروع میکنند تا 281. این بیانشون در صفحه 279 و 280 است. بعد از این برهان اول، برهان دوم رو ذکر میکنن در همون صفحه 280 که ما بعضی از امور ممتنع و معدوم رو درک میکنیم و این امور ممتنع و معدوم در خارج نیستن و باید در روای دیگری باشن، چون معدوم به ما انه معدوم قابل ادراک نیست، حتما در یه وعایی وجود دارد و اون وعای ذهن است. البته از قاعده فرعیه و مانند اون ظاهران استفاده نکردن، از اصل ادراک که سخن تامیست که ما معانی و ماهیات رو درک میکنیم که نه در خارج، یا ممتنع تحققن یا ممکن تحققن ولی معدومن، و هرگز نمیشود به معدوم محض به ماه و معدوم علم تعلق بگیرد، پس اینها موجودن لابد در وعای ذهن موجودن، از قاعده فرعیه کمک نگرفتن، کار بسیار خوبی هم کردن. اینم بیان دومش. اما بیان سومشون که قابل تأمل است این است که میفرماین ماهیت به ماهی ماهیت نه کلیست به نه جزئی. این یه مقدمه، ماهیت من حیث و هیه لا کلیت و لا جزئی. مقدمه دومان است که این ماهیت در خارج جزئی است و در ظرف ذهن به کلیت متصف می شود. این هم دو، این که ماهیت در ظرف ذهن به کلیت متصف می شود، آیا خود به خود به کلیت متصف می شود یا چیزی زمینه او خواهد شد؟ اگر بگوییم ماهیت خود به خود بی جهت به کلیت متصف می شود، این ترجیح بلا مرجح است، برای اینکه نسبت ماهیت به کلیت به جزئیت علی السواست، و اگر بی جهت و بی سبب به کلیت متصف می شود، چرا به جزئیت متصف نشود؟ و اگر بگوییم هم به جزئیت و هم به کلیت متصف می شود، شیء خواهد مثل وجود خارجی او به جزئیت متصف است، دیگه به کلیت متصف نیست، دیگر ممکن نیست یک شیء هم جزئی باشد و هم کلی. بنابراین اگر ماهیت در فضای ذهن به کلیت متصف می شود، حتما وجودی زمیمه او شد که از انضمام این وجود ماهیت به کلیت متصف می شود، که این به منزله محمول به زمیمه باشد. و اگر چیزی زمیمه ماهیت نشود، ماهیت من حیثیه نه کلیست نه جزئی. و اگر در ذهن به کلیت متصف می شود، معلوم شود چیزی و وجودی زمیمه ماهیت شده است، و اون وجودی که زمیمه ماهیت می شود و باعث می شود که ماهیت به کلیت متصف شود، این هم وجود ذهنی است. دیگر در ذهن چیزی زمیمه ماهیت می شود که باعث کلی شدن ماهیت خواهد بود، و اون هم وجود ذهنی است. برای اینکه اگر چیزی زمیمه ماهیت نشود، ماهیت من حیثیه لا کلیست و لا جزئی، پس چیزی زمیمه ماهیت می شود و این هم وجود ذهنی است. این بیان را در ذیل صفحه 280 تا به اواسط صفحه 281 بیان میکنند. میفرمان به این که برهان دیگر بر این دعوا آن است، چون این رو قبلا دیدیم و حالمون مساعد نبود که دوباره نگاه بکنیم، احتیاطا عبارت رو میخونیم ببینیم همین است یا نه. برهان دیگر بر این دعوا آن است که در لمعات سابقه محقق گردید که نسبت ماهیات اشیاء در حد انفس خود به کلیت و جزئیت مساوی است، یعنی نه اقتضای کلیت می کنند و نه اقتضای جزئیت، و الا دائما متصف به کلیت می باشند و موصوف به جزئیت نمی توانند شد، و یا علی الدوام به جزئیت متصف می شوند و به کلیت موصوف نمی توانند شد. بوسیلان لازم از بینات است، زیرا که ماهیات ممکنات گاهی به کلیت و عموم موصوف می شوند و گاهی به جزئیت و خصوص متصف می گردند. پس لامحاله اتصاف ماهیات به کلیات به اعتبار زمیمه و مرجحی می باشد و الا ترجح بلا مرجح ثابت می شود. و اون زمیمه ها، این مطلبی که اضافه کرده این است، و من پس باید زمیمه می شود، یه چیزی با زمیمه ماهیت باشد. اون زمیمه ماهیت نیست، حتما وجود است. چرا؟ چون اگر ماهیتی زمیمه ماهیت بشود، نقل کلام در خود اون ماهیت میکنیم، برای اینکه اون ماهیت من حیث و هیه نه کلیست و نه جزئی. از زم ماهیت به ماهیت که ماهیتی قبلی کلی نخواهد شد، و اون زمیمه ماهیت نمیتواند شد، زیرا که حکم آن به عینه حکم اول است. پس زمیمی که به آن ماهیات موصوف به کلیت و جزئیت می شوند، نحوی از انحاء وجود است. ولیکن وجود خارجی منات کلیت و اشتراک نمی تواند شد، زیرا که به ضروره موجودات خارجی اشخاص و جزئیات هستند. علاوه بر این، هرگاه وجود خارجی منات کلیت باشد، مناجد منات جزئیت نمیتواند شد. و سابقا مذکور شد که شیء واحد به حسب نشأه واحده از جهت واحده به دو وجود موجود نمیتواند شد، که هم کلی باشم جزئی. و الا یا خلاف فرض ثابت میشود و یا اعتبار وجودی دیگری لغو میباشد. خب پس ماهیت من حیث و هیه نه کلیست و نه جزئی. یک، چیزی باید زمیمه ماهیت بشود تا ماهیت بشه کلی. این دو، اون شی ماهیت نیست، برای اینکه خود نقل کلام در اون ماهیت میکنیم. سه، پس اون شی وجود است، باید وجودی زمیمه بشود و این وجود وجود خارجی نیست، چون وجود خارجی جزئی است. این چهار یا پنج پس وجود ذهنی خواهد بود. پس از مجموع این چهار پنج مقدمه نتیجه گرفتن که ما وجود ذهنی داریم. بله دیگه، وقتی که ترجح برا مرجع شد یقینا باطل است. حالا یه عده‌ای در ترجیح برا مرجع شک دارن، ولی در بطلان ترجح برا مرجع که شک ندارن. وجود خارجی که زمینه بشود، اون شی میشه جزئی، پس وجود خارجی نمیتواند ذهن باشد. پس یه نشأه دیگری است و اون ذهن است دیگه. ذهن یعنی وجود بی اثر. وجود خارجی یقینا نیست، برای اینکه وجود خارجی باعث جزئیت اون شی است، نه باعث کلیت. و اون وجود، پس وجود دیگری، وجودی که به زمیمه آن ماهیات متصف به کلیت می شوند، باید غیر وجود خارجی باشد و اون وجود ذهنی و حصول ذهنی و ثبوت غیر اصیل است. و این معنا این مدعای ماست و این برهان نیز بر اثبات نشأه دیگری از وجود به این معنا به این نحوه از بیان از خواص این وجیزه است. مرحوم مولا عبدالله زنوزی می فرمان بین که این دلیل بر اثبات وجود ذهنی از خواص این کتاب است. این یک خصوصیت های ماده را به همراه ندارد دیگر. تدبر کن و توهم مکن که این برهان سومی است که در مباحث اثبات وجود ذهنی از امور عامه اسفار آمده. چه بسیار فرق است در میانه مسلک این برهان و مأخذ اون برهان، متفتن باش. بفرمایید مبادا خیال بکنید این همون حرف اسفار است. حرف اسفار برهان سوم این بود که ما کلی رو درک میکنیم، این کلی در خارج نیست، پس باید در جای دیگر باشه. این خلاصه حرف اسفار بود که ور انتزاع شیء ذل عمومی. برهان سومی که مرحوم سید متعلهین در اسفار آوردن برای اثبات وجود ذهنی بود که ما کلی رو درک میکنیم. یک، مدرک ما معدوم محض نیست. این دو باید موجود باشد، موجود در خارج نیست این سه، پس در وعای دیگر است برام زید. ولی ایشون فهمون مواد خیال بکنی این حرف همون حرف است، واقعا این حرف هم غیر از اون حرف است، برای اینکه این سه چهار مقدمه دارد کسی ارتباطی با اون ندارد. مقدمه اولاش این است که ماهیت من حیث و هیه نکلیست نجز این یک، و تا چیزی زمیمه ماهیت نشود ماهیت کلی نخواهد شد، وگرنه ترجح برای مرجح لازم میاد این دو. اون زمیمه ماهیت نیست، برای اینکه نقل کردم در خود و ماهیت میکنیم، چون ماهیت من حیث و هیه نکلیست نجز این سه مقدمه. باید وقتی ماهیت نشد باید وجود باشد، اون وجود وجود خارجی نیست، چون وجود خارجی اگر زمیمه ماهیت بشود اون شی جزئی خواهد شد چهار، پس نتیجه این که اون وجود وجود ذهنی است. چهار مقدمه را با صبر و تقسیم پشت سر میگذارن، بعد نتیجه میگیرن. حرف حرف تازه است، غیر از حرف اسفار است، منتها ناتمام است، برای اینکه کلیت و جزئیت محمول به زمیمه نیستند. اینا به منزله خارج محمولن، مخصوصا کلیت از ماهیت. کلیت که از ماهیت من حیث و هیه انتظام می شود، در ذهن ماهیت من حیث و هیه گرچه کلیت جنس و فصل اونیست، ولی ماهیت من حیث و هیه با قطع نظر از هر عاملی ما او را در نظر بگیریم، کلیت از ذات او انتظام می شود و بر ذات او حمل می شود. این محمول به زمیمه نیست تا زمیمه طلب کند. اونگاه شما بفرمید اون زمیمه یا ماهیت است یا وجود، چون ماهیت نیست پس وجود است. کلیت برای ماهیت خارج محمول است. خارج یعنی مستخرج، یعنی مستخرج است از ذات این موضوع و بر ذات موضوع حمل می شود. اینی که برام سبزواری فرمود الخارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول به زمیمه، در محمول به زمیمه یک شیء زمیمه اون موضوع می شود، مثل الجسم و ابیض یا الفاکهت و هر و مبانند اون، که واقعا با مفهوم حل می شود، چیزی زمیمه او خواهد شد. اما چیزی که خارج است از صمیم او، که این من صمیم متعلق است به اون خارج، خارج هم به معنی مستخرج است. الخارج المحمول من صمیمه، یعنی من الخارج من صمیمه و المحمول علیه، اگر یک چیزی از صمیم و از درون شیء استخراج بشود و بر او حمل بشود، این رو میگن خارج محمول، یعنی المستخرج من صمیم شیء المحمول على ذلك الشيء، این یغایر المحمول به زمیمه. کلی مفهوم کلی خارج محمول است نه محمول به زمیمه. این یک نکته. نکته دوم آن است که شما که فرمودید این ما اون زمیمه نه ماهیت است پس وجود است، چون شیء یا ماهیت است یا مفهوم یا وجود، شما چطور از نفی ماهیت فوراً به وجود رسیدید؟ اون شی ماهیت نیست، وجودم نیست، بلکه مفهوم است. این دو. اشکال سوم آن است که وجود در هر موطنی که باشد مایه تشخص است. وجود در هر موطنی که باشد مایه تشخص است، چون متشخص به ذات است، خواه در ذهن خواه در خارج. این چنین نیست که از زمیمه وجود به یک شی اون شی بشود کلی، همیشه از زمیمه وجود به یک شی اون شی میشود متعین و از کلیت سود میکند، از ابهام به در میآید. ممکن نیست از زمیمه وجود به یک شی اون شی بشود کلی. پس بنابراین گرچه حق با ایشون است که فرمودن این دلیل سوم ما غیر از دلیل سوم اسفار است، خیلی فرق میکنن، منتها دلیل سوم اسفار تام است و فرمایش ایشون به طبق این دو سه نکته ناتمام. والحمدلله رب العالمین.